بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما سروران عزیز و ارجمند، بینندگان عزیزی که دنبال میکنید این برنامه رو. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که در محضر شما بزرگواران هستیم از این مکان مقدس. در همون ابتدای برنامه به نیابت از همه شما بزرگواران عرض سلامی داشته باشیم به محضر قدسی حضرت سید الشهدا، عرض بکنیم صلی الله علیه که مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اخیک بالفضل العباس، صلی الله علیک و علی اختک زینب، صلی الله علیک و علی اصحابک و اولادک الذین بذلوا مهجهم دونم. انشاءالله که خدای متعال همیشه در دنیا زیارت اهل بیت و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیریشان همه ما قرار بگیریم در محضر شما بزرگواران هستیم.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم. حاجای دستمی ما در شرایط خاصی به سر میبریم. محرم امسال ما خیلی فرق داره با محرم های سال قبل و سالهای گذشته. یک عمر حسین حسین گفتیم، یک عمر در ماهای محرم و سفر خیمه های اعضای سید الشهدا علیه السلام رو برپا کردیم و در پای منبرها درس های قیام عاشورا رو مرور کردیم، آنچه که حضرت سید الشهدا علیه السلام رو ماندگار کرد در تاریخ و اتفاقی که در سرزمین کربلا افتاد برای همه ما درس آموز و پند آموز بوده. امسال با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور ما افتاد، سالی هست که ما باید همه این درس ها رو به میدان بیاریم، باید نشون بدیم که آیا واقعا ما به معنای واقعی حسینی هستیم، حسینی میمانیم، حسینی زندگی میکنیم، آیا تو آخرین لحظه در پای آرمانهای سید الشهدا علیه السلام هستیم یا خیر. ما چیکار کنیم که مانند یک عده‌ای که در عاشورای سال 61 هجری نیامدن به یاری فرزند رسول خدا و در نهایت حسرت به دل ماندن و خسران زده شدن، خدای نکرده ما در جمله این افراد قرار نگیریم، چیکار باید بکنیم؟
بله، ما امسال محرم رو یک دهه زودتر شروع کردیم بالواقع،
همینطور،
و به صورت عملی هم شروع کردیم و عاشورایی رو که ما امسال پشت سر گذاشتیم یک عاشورای خیلی عملی و میدانی بود که من اشاره میکنم به مواردی از این نقش‌آفرینی هایی که اتفاق افتاد در این دهه پشت سر گذاشتیم، 12 روز جنگ تحمیلی که برای ما اتفاق افتاد. مسئله مهم اینه که ما عزاداری میکنیم نه فقط برای اینکه عزاداری کرده باشیم، ما عزاداری میکنیم نه فقط برای اینکه اجر و مزد و ثوابی از عزای برای سید الشهدا شامل حال ما باشه، یا اینکه گره ای از مشکلات ما حل بشه، یا اینکه حاجتی روا بشه. همه اینها هم اتفاق میفته به طور طبیعی، اینها جزء نمک مجالس حضرت سید الشهدا است. ولیکن مثل مسئله نماز، ما چطور میگیم داریم نماز میخوانیم؟ نماز یه فلسفه ای داره که تنها عن الفحشا والمنکر، این نماز برای یک آرمان بالایی داره انجام میشه، یه قواعدی داره، یه ظواهری داره، انجام واجبات و مستحباتی داره، یه فلسفه ای داره که اون فلسفه نماز میشود تنها عن الفحشا والمنکر. مسئله ای مثل عزاداری حضرت سید الشهدا هم همینطوره، یه ظواهری داره، یه شکلی داره، یه اجر و مزد و پاداشی داره که فراوان هم هست، ولیکن یک فلسفه خیلی بالاتری داره. اینکه از درس‌های اصلی مدرسه حسینی و از فلسفه‌های اصلی عزاداری حضرت سید الشهدا مسئله دشمن شناسی بوده.
احسنت.
مسئله دشمن شناسی خیلی تعیین کننده است. یعنی کل مسئله کربلا، شرایطی که در کربلا اتفاق افتاد به خاطر مسئله اشتباه در مسئله دشمن شناسی. در آیات قرآن 1500 آیه در رابطه با دشمن شناسی آمد، یعنی قریب به 1/4 قرآن در رابطه با دشمن شناسی صحبت کرده. بعد علاوه بر این که در آیات قرآن ملاک میده، معیار میده برای دشمن مصداق هم معرفی میکنه. و عجیب، در مصادیقی که در آیات قرآن برای دشمنان جامعه ایمانی خاصتاً و بشریت عموماً مطرح میکنن، با تأکید این آیه قرآن که میفرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، شما اون کسی رو که بیشترین عداوت و بیشترین دشمنی رو با شما داره، اگر بخواید بگردید توی کل این عالم برای جامعه ایمانی یک دشمن قسم خورده پیدا بکنید، اون یهوده، جریان یهوده. صریح آیه قرآن و آیات فراوان. بحث مشرکین و بحث کفار بعد از مسئله یهود مطرح میشن. البته یهود هم که میگیم منظورمون این نیست که مثلا هر کسی پیرو دین یهود باشه، نه، و الا ما یهودیانی و کلیمیانی در کشور خودمون یا در اقصانقاط عالم داریم که به هر تقدیر انسانهایی هستن که اونها هم با نظام صهیونیستی و با رژیم صهیونیستی در تقابل هستن و اون رو مشروع هم نمیدونن عملا. این جریان صهیونیستی یهود از همون زمان برقرار بوده تا امروز این ادامه پیدا کرده. میفرمایید که ما اگر امروز بخوایم به معنای واقعی کلمه حسینی باشیم، مدرسه حسینی رو خوب، درسش رو پیاده سازی بکنیم و املا بکنیم، دشمن اصلی خودمون رو یزید زمان خودمون رو خوب بشناسیم. خدا رحمت بکنه مرحوم شهید مطهری رو،
خدا رحمت شد.
آقای مطهری قبل از انقلاب اسلامی 60-70 سال قبل، آقای مطهری یه بحثی مطرح میکنه، میگه یزیدی که با اون شکل و شمایل و اون شرایط بود، اون یزید مرد رفت. یزید هیچ تجدید میشه در هر زمانی، به روز رسانی میشه یزید. یزید امروز ما اسرائیله. این رو آقای مطهری داره، این رو حضرت امام هم داره. یعنی معلوم میشه که آقای مطهری کسی که فلسفه عاشورا رو خوب درک کرده، امام کسیه که فلسفه عاشورا رو خوب درک کرده، چون تونسته مهمترین دشمن و یزید زمان خودش رو تشخیص بده. میگن شما وقتی دشمنت رو تشخیص میدی و میپذیری که دشمنه، به طور طبیعی در جبهه حق قرار میگیری،
تکلیفت معلوم میشه،
تکلیفت روشنه، ناخودآگاه در جبهه حق قرار میگیری. شما چه وقت در جبهه باطل قرار میگیری؟ یا اینکه دشمن رو تشخیص نمیدی، خب نمیفهمی که این اصلا دشمنه، و اینکه تکلیف خودت رو در مقابل با این دشمن نمیدونی چیه، شما میری تو جبهه دشمن قرار میگیری. ولی کسی که میفهمه این دشمنه، بعد در مقابل این دشمن، یعنی بعد از شناخت، حالا تکلیف عملی خودش رو در مقابل این دشمن درک میکنه، در جبهه حق قرار میگیره. این دشمن ظاهر، ما امروز یه دشمنی داریم خیلی ظاهر، خیلی روشن، خیلی واضح، کتمان هم نمی کنه، اظهار هم می کنه دشمنی خودش رو با ما در این خصوص. یه دشمن دیگری داریم پنهانه، و اون بحث نفاقه، اون دروئیه، چند رنگیه.
تشخیص اون سخت‌تره،
اون خیلی هم سخت‌تره، خیلی هم به اشخاص مربوط نیست اون مسئله، یه جریانه. جریان نفاق یک جریانه، یک دستگاه نفاقه که ما فی الواقع در این برهه از زمان با یک نحوه نفاق مدرن مواجه هستیم. یه زمانی یه نفاق سنتی داشتیم. نفاق سنتی مثلا کسی می آمد اظهار اسلام میکرد که من مسلمانم در ظاهر، ولی قلبا مسلمان نبود، خدعه میکرد، نیرنگ میزد. این یه نفاق سنتی بود، متعارف بود، که مثلا می آمد جلوی شما میگفت من با شما هستم، میرفت مثلا پشت پرده با اهل کفر و با دیگران اهل فسق و فجور میگفت که من دارم اینها رو مسخره میکنم. خیلی این مسئله. امروز یک جریان مدرنی از نفاق در دنیا به وجود آمده، یعنی یک جریانی که میگه من به لحاظ حقوق بشر، من به لحاظ انسانیت، من به لحاظ پیشرفت، من به لحاظ رعایت عدالت، یعنی اینقدر حرف‌های قشنگ، کلیشه‌ای و جذاب میزنه شما امروز ببینید ابرقدرت ها دم از عدالت میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از مساوات میزنن، دم از کمک کردن میزنن، دم از پیشرفت میزنن. این نفاق مدرن امروزه که ما باش مواجه شدیم، که امروز تواقیت عالم، ابرقدرت ها، امثال آمریکا، علم این نوع نفاق رو در دنیا به عهده گرفتن. انقدر مزورانه و منافقانه دارن رفتار میکنن با کل دنیا، با کل دنیا منافقانه رفتار میکنن، ولی آنچه که حقیقتشونه و آنچه که واقعیتشونه مسئله دیگریه. لذا نفاق مدرن امروز به لحاظ اعتقادی یه مشترکات اعتقادی با شما مطرح میکنه. حتی جالبه، مثلا برای همین جریان صلحی که در خاورمیانه راه اندازی کردن در غرب آسیا، اسم این جریان صلح رو گذاشتن پیمان ابراهیم. یعنی گفتن ما با تمسک به حضرت ابراهیم، ما همه فرزندان حضرت ابراهیم هستیم. یعنی اسرائیل بیاد علم حضرت ابراهیم رو بلند بکنه و همه رو خام بکنن.
دیگه اصلا هیچ جای به قول معروف دفاع
هیچ شک و تردیدی نداره. مثلا اسرائیل با این سابقه زشت و پلید بعد مثلا بیاد بگه که همه ما ادیان ابراهیمی هستیم، بعد حتی میخواد عملیات بکنه بر علیه کشور مسلمانی مثل کشور ما، اسم عملیاتش رو هم میذاره مثلا رستاخیز. یه مثلا جنبه ارزشی و دینی به این میده. این جریان نفاق سعی میکنه با افکار عمومی که یه بعد اعتقادی دارن یه مشترکات ایجاد بکنه. این که مثلا میاد جریان نفاق ارزش ها رو اونطور که خودش میخواد تعریف میکنه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و همه میبایستی از اون ارزش هایی که او تعریف میکنه، از ملاکی که او میده. این که مثلا حقوق بشر یعنی چی؟ اون چیزی که من میگم. حقوق انسان ها یعنی چی؟ اون چیزی که من میگم. عدالت یعنی چی؟ اون چیزی که من میگم. لذا این میشود ارزش هایی که همه باید از این ارزش ها تبعیت بکنن. یا این که میاد یه رسانه ای ایجاد میکنه که این رسانه فی الواقع به جای اینکه روشنگر باشه یک جنبه تخدیری ایجاد میکنه. یعنی امروز ما یه شق مواد مخدر رسانه‌ای پیدا کردیم. یه زمانی مواد مخدر سنتی بود، مواد مخدر صنعتی بود، حالا یک نحوه تخدیر رسانه‌ای ایجاد شده، یک نحوه بی‌حسی برای جوامع ایجاد شده، یک نحوه سرکوب وجدان‌های بشری داره ایجاد میشه که بشر این همه جنایات اسرائیل رو ببینه. بیش از 50,000 نفر آدم کشته میشن، حالا یه عده گوش و کنار دنیا یک اقداماتی رو انجام میدن، ولی جریان رسانه‌ای دشمن با خودعه و نیرنگ چطور تخدیر میکنه اراده های جوامع رو و اراده جوامع رو از کار میندازه. ما امروز با یک چنین نفاق و با یک چنین دستگاه نفاق مدرن مواجه شدیم که خیلی پیچیده تر از اون دستگاه نفاق سنتی و متعارفه، که حقیقتاً هم شناخت ابعادش در این برهه از زمان، هم مواجهه کردن با این دستگاه نفاق و مقابله کردن با این دستگاه نفاق از یک صعوبت و یک سختی خیلی بالایی برخورداره. میطلبه که ما در این برهه از زمان به عنوان درس مهم و جدی عاشورا، دشمن شناسی، شناخت دشمن و جریان صهیونیسم عالم به حسب آنچه که آیات قرآن فرمودن و همچنین روایات، در روایات داریم که از نبی مکرم اسلام وارد شده که حضرت می‌فرماید که وقتی می‌خواید عقل یک فردی رو بسنجید، عقلش رو بسنجید، ببینید اولا چقدر خداشناسه و خداگراست، این یکی از نشانه‌های عقلشه. نکته دوم ببینید چقدر دشمن شناسه و چقدر از دشمن پرهیز میکنه. به اندازه ای که دشمن شناسه عاقله، به اندازه ای که از دشمن پرهیز میکنه عاقله. و عجیبه،
سمت دشمن
و عجیبه دیگه. اصلا این کفه دشمن شناسی رو یه جورایی عدل توحید داره قرار میده در نظام توحیدی.
تا جای دستمی عزیز و بزرگوار، یک جنبندی از بحث داشته بودید، یک سوالی هم برای من ایجاد شد. که انشاءالله به فیض روزه هم برسیم، در زمان امام حسین علیه السلام اینقدر محرز بود، چطور نتونستن تشخیص بدن حق چیه باطل چیه؟ مگه نمیدونستن امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا هست؟ چه اتفاقی افتاده بود تو این جامعه؟
جریان بنی امیه طراحیش به گونه ای بود که خیلی جلوی معرفی حق رو نمی گرفت، بیشتر جلوی معرفی باطل رو می گرفت. یعنی اجازه نمیداد مردم دشمن شناسیشون تقویت بشه و بتونن دشمن رو بشناسن. لذا در جریان حق مردم امام حسین رو به عنوان جریان حق قبول داشتن، ولی اینکه طرفش طرف باطلی باشه این معنا رو درک نمی کردن. امر مشتبه شد و خدعه ها و نیرنگ هایی که جریان معاویه داشت اثر خودش رو گذاشته بود. مثلا در جریان جنگ صفین وقتی که عمار کشته شد، اون صحابی امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین یه روایتی نقل شده بود که عمار به دست یک فئه ظالم کشته خواهد شد. خب کشته شد در صفین، به شهادت رسید. همه شنیده بودن این روایت رو از پیامبر که یه عده افراد ظالم، خب این افراد ظالم اصحاب معاویه بودن که عمار رو کشتن. به معاویه خبر رسید که آقا شما خلاصه باختید، عمار کشته شد، حالا همه امر براشون تا حالا مشتبه بود، خود اوانه رنگ داشتید، حق و باطل قرقاتی شده بود، الان روشن شد. یه خدعه عجیبی زد معاویه اینجا، گفت که برید ببینید کی عمار رو آورد جبهه که عمار کشته شد. مهمی نیست عمار به دست چه کسی کشته شد، عمار رو کی آورد جبهه که عمار کشته شد. این جریان نفاق همیشه سناریوهای مختلف داره و خیلی اوقات جوامع رو اینطور تونسته دچار خدعه و نیرنگ بکنه. ولیکن جامعه ما امروز عجیب، معجزه آسا، از دام این جریان نفاق تونست خارج بشه و در درسته طرف درست تاریخ قرار بگیره و تمام نقشه های دشمن رو نقشه براب بکنه. طراحی عجیبی داشتن برای مردم، مردم همه نقشه های دشمن رو نقشه براب کردن و از اون طرف طراحی که اونا فکر میکردن مثلا لطمه به نیروهای مسلحه ما زدن، به یک باره در یک مدت زمان کوتاهی چنان واکنشی نیروهای مسلح ما از خودشون نشون دادن که به معنای واقعی کلمه له شدن اینها. یعنی این تعبیری که حضرت آقا به کار بردن که ما دشمن رو له کردیم، به معنای واقعی کلمه هم ملت با عمل کردش دشمن رو له کرد، هم نیروهای مسلح ما با عمل کرد خودشون دشمن رو له کردن. و الا اینها چرا از روز سوم چهارم افتادن به التماس اینکه آتش بس بکنید، بیایید با همدیگه گفتگو بکنید، از حالا به بعد دیگه مثلا ما ادامه نمیدیم، علارغم اینکه اونها وقتی که متوقف شدن ما ادامه دادیم تا چند ساعت بعد از اون، ولی خوف داشتن اگر بخوان یه بار دیگه بزنن ما شدیدتر جواب بهشون خواهیم داد. لذا از همین بابت تسلیم شدن و حاضر شدن که آتش بس بکنن. لذا از این بابت که ما به حمدالله مفتخریم در این شرایط که یک گام حسینی برداشتیم، به معنای واقعی کلمه شدیم ملت امام حسین و به معنای واقعی کلمه ملت ما در این عاشورا، عاشوراش گره خورد به عاشورای سال 61 الحمدلله.
و البته الان هوشیاری بیشتری را هم میطلبه که ما باید مراقبت بکنیم، امتحان‌های پی در پی در پیش هست و انشاءالله به اذن الله تعالی ایران حسین تا ابد پیروز است انشاءالله. دوستان اگر من اشاره کنم چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه، حاجا متأسفانه بنده یک دقیقه فرصت داریم، محرومیم از فیض روزه، هم دعا بفرمایید هم آنچه که مستعد می‌دانید.
امشب که شب هفته ماه محرم متوسل میشن همه اهل منبر به باب الحوائج کربلا،
یا باب الحوائج
حضرت علی اصغر علیه السلام. هر کسی مریضی داره، هر کسی گرفتاری داره، هر کسی حاجتی داره، دست‌های کوچک این بچه رو بگیره، انشالله دست خالی و ناامید بر نمیگرده. خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر به برکت صلوات بر محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم، دعاگوتون هستیم، نائب زیارتون هستیم. انشاءالله فردا شب هم حوالی ساعت 21:20 انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار و التماس دعا.